آفرین، سخت کوش، خلاق و پرتلاش سرزمین بزرگمون ایران. از گوشه گوشه ایران با هنرهای فراوان و همینطور با داستانهای شگفت‌انگیز. پس اگر دوست دارید با این زنان توانمند، قدرتمند و هنرمند آشنا بشید، با ما همراه بشید. در خدمت سرکار خانم زهرا ریگی، هنرمند در حوزه صنایع دستی هستیم. خانم ریگی، سلام و عرض ادب. خیلی خوش آمدید و صمیمانه از بن جان تشکر میکنم که دعوت ما را قبول کردید.
10 سال در زمینه سوزندوزی دارم فعالیت میکنم و حدود 4 سال اومدم راجب نقش ها و نقوش سوزندوزی پژوهش میکنم که چرا این نقش ها اومدن، مفاهیمشون چیه، از کجا اومدن، چرا مردم بلوچ اینا رو استفاده کردن.
بسیار عالی. خب خانم ریگی عزیز، من تقریبا میدونم که بانوان، دختران عزیز استان سیستان و بلوچستان، شما شهرتون رو من نپرسیدم ازتون. شهر
من شهرستان ایران شهر.
ایران شهر، بله. دختران عزیز استان سیستان و بلوچستان تا چشم باز میکنن در خانواده سوزندوزی رو میبینن یا در واقع آشنا هستن با این هنر. شما برای ما بفرمایید که حالا 10 سال اشاره فرمودین، 10 سال شروع کردید، اولین بار چی شد که سوزن رو نخو دست گرفتید و چی دوختید و چی جوری شروع کردید؟
میشه گفت از دوران راهنمایی سوزندوزی و دختران بلوچ مخصوصا از هر سنی شروع میکنن. من از دوران راهنماییم دیگه مامانم گفت من دیگه نمیتونم، خودتون برید لباساتون بدوزین دیگه.
آخه یعنی مادر میدوختم؟
آره دیگه. بهمون گفتن دیگه الان بزرگ شدی، دیگه قدم زدی، دیگه توانایی من نیست. ما 4 تا خواهر بودیم، گفت توانایی ندارم برای 4 نفریتون بدوزم. راهنمایی شروع کردیم، لباسای خودمون دوختیم. بعد
پس خیاطی هم بلد بودید دیگه، یا اینکه مثلا سوزندوزی رو انجام میدادین؟
خیاطی رو باز مامانم انجام میداد، خیاطی لباسامونو. بعد رفتم هنرستان، معماری خوندم، بعد دانشگاه هم چیزی رو که قبول شدم و خوندم الهیات. بعد درس خوندنم تموم شد، یه 6-7 ماهی بیکار بودم، دنبال مشاغل دولتی میگشتم، سرچ میکردم، آزمونا استخدامی این ور
دنبالش میگشتیم.
آره دیگه. یه روز اتفاقی یکی از بچه ها ازم خواست بریم میراث فرهنگی، من کار دارم، یعنی برای کار ایشون رفتم.
همراه شدی؟
آره همراه شدم. رفتیم میراث، چند نفر از خانوما بودن راجب سوزندوزی اینجور چیزا با رئیس میراث صحبت میکردن. بعد پرسیدم مگه سوزندوزی هم یه جایی داره، جلسه داره، اینجوری اونجوریه. بچه ها گفته آره نمیدونست، گفته نه بابا ما اولین بارمه. هر روز از کنار میراث دانشگاه همون جوری بود، هر روز از بغل میراث رد میشدیم. بعد اونجوری بود که یکی از بچه ها گفت اتفاقا ما فردا شب نمایشگاه داریم فلان جا، باید بیاین. رفتم دیدم واقعا اون چیزی که ما میپوشیدیم فرمیک از این ورانات کار کرده بودن،
حرفه‌ای‌تر.
خیلی دوست داشتم چون من بچگی هنر رو دوست داشتم.
چشمتون گرفت دیگه. آره گفتیم باید برم سراغ این.
آره دیگه. بعد همیشه نقوش سوزندوزی رو تو رول لباسامون میدیدم، برامون همیشه علامت سوال بود، یعنی همیشه دنبال معنای یه چیزی بودم.
چرا مثلا این نقوش هندسی
چرا همچی اسمیو داره؟ آره. چرا همچی اسمیو روش گذاشتن؟ چرا مثلا این اسم مفهومش چیه؟ خیلی دغدغم بود.
اون چه که تا اون روز میدوختین اسماشو بلد بودین؟
اسماشونو میدونستم اما مفاهیمو نمیدونستم.
مثلا اسماشون چی بود؟
مثلا نقوش گرکش بود، یا تو بعضی جاها میگفتن شیرگ، یا بعضی جاها هم بهش میگفتن روبر یا روچبر.
چه جالب.
آره بعد هر کدوم روچبر یعنی یه روز طولانی، بعد گرکش مثلا کسی که خیلی خسته میشه، تو بلوچی بهش میگفتن، تو فارسی بهش میگن از کتوکول افتاده، یعنی اینجوری کشیده میشه. یعنی ما به اینجا به این قسمت ها میگیم مثلا گر، یعنی به فارسی نمیدونم چون کمون کتوکول.
درسته.
آره شیرم، شیره خرما رو میگیرن غلیظ میشه، یه روز کامل میبره تا شیره خرما به دست بیاد. شیرم باز مفهوم همون روچبر رو داشت.
و تو رنگ ها تأثیر میذاشت این اسامی؟
توی رنگ ها نه، گرکش همون رنگ قرمز بود، سبز بود، بس جگری بود، قرمز همون زرد، زردی که اسمش از زردی خورشید اومده، غروب میکرد خورشید، یه قرمز
زرد کهربایی.
آره اون قرمز از وقت غروب خورشید رو میبینین، یه آبی و یه قرمز با هم دیگه ترکیب میشن.
درسته.
توی نقوش سنتی قرمز و آبی بغل هم میان.
چه جالب.
آره سرخ جگری بغل سبز میاد، از تنه درختان، ساقه گیاهان با برگاشون کنار همه میان.
چقدر زیبا.
سیاه و سفید از ترکیب شب و روز میاد، چرخش شب و روز میاد.
چقدر عالی.
اینا رنگ
ما رو بردیم به دل طبیعت خانم نرگی عزیز،
چون که از طبیعت میاد این
بله
نقوش.
خب گفتی که من باید برم سراغ این کار و مفاهیم رو یاد بگیرم و خلاصه تصمیم گرفتی. اول کاری جدی که انجام دادین چی بود؟
همون نمایشگاه که رفته، یه خانمی بود که بهم پیشنهاد داد که قبلش بیا مثلا زیورآلات کار کن و فلانی. خودم قبلا زیورآلات کار کرده بودم، یعنی در حد این که کار کنم ببینم.
بله.
استفاده نمی کردم، فقط می دیدم. جا کلیدی فقط می دیدم. خرابشون می کردم باز دوباره. ولی من تو دوره‌ای که مثلا ازم خواستن، مثلا گفتن 2 ماه دیگه، یعنی آخرای 93 شروع کردم، گفتن 94 نمایشگاه شنزن چین هست، یه سری آثار آماده کن بهمون بده.
بله.
بعد اون موقع ها اینقدر به صورت فراوان زیورآلات کار نمیشد. ما هم زاهدان رفتن و اومدن و گرفتن، و مخصوصا خانواده‌ام که به شدت مخالف کارام بودن. خیلی به شدت. بعد دیگه
چرا مثلا میگفتن بعد من این کار دولتی پیدا بکنم دیگه، شما تحصیل کردید.
100% تو خانواده ما همشون مثلا بابام بگیر، عموام، دایما، همشون مثلا از پدر بزرگم
همه کار دولتی
همه داشتن. کار دولتی داشتن. فقط نون تو کار دولتی میبینن. ولی برای من کار دولتی یه چیز خیلی سخت بود. یعنی نشستم پشت یه میز.
زمانتون دست خودتون
آره.
باشه.
کارهایی که فنی باشه، کارهایی که تحرک داشته باشه، کارهایی که هر روز یه چیز جدید رو ببین. آره این برام مثلا بهم زندگی میداد. بعد رفتم بازار جین فروشی های بازار ایران شهر، گفتم من که نمیتونم برم زاهدان گوشواره اینجور چیزا بگیرم، حلقه هاشون و فلان اینجور. 100% بابا منو نمیبره، به شدت من این چیزا بگم، نه تنها نمیبره، هیچی دیگه پولم نمیده. خودم اولین پول کارم و یه چیز سفارشی برای یک بچه ها دوختم، پولش رو گرفتم، رفتم تو بازار، گفتم بذار اینا که مخالفم پولشون هم 100% رضایت ندارم به این بدن، پس بذار اولین چیز
از پول خودم باشه.
از پول خودم باشه. ده خب باشه، خدا رو شکر تو هر خونه ای پیدا میشه. اون کار سفارشی رو انجام دادم و رفتم بازار، گوشواره خریدم، گوشواره کامل، گردن بند، دست بند. از گردن بندا حلقه و حلقش رو برمی داشتم و زنجیرش و گوشوارا حلقش و بازار همش چینی بود.
چه کار ظریفی.
آره دیگه اومدم با تیکه های سوزندوزی، اون موقع تیکه های سوزندوزی بچه ها می چیدن و انجام میدن، هنوز هم اونجوری. گفتم من دوست ندارم، شبیه اسباب بازیه، حس پازل سر هم کردن رو داشتم. گفتم بذار خودم ایده بدم. خودم اومدم همون موتیفه رو با یک شکل خاصی به کار می برم، ولی اصل و ریشه موتیفه باید باشه. اومدن زیورآلات،
در واقع منظورتون از اون موتیف نقش تکرار شونده بوده دیگه.
آره نقش تکرار شونده. اومد یه جور دیگه کارش کردم، اومدم یکم پرش کردم، یکم خالیش کردم، یه جوری که باشه نقش مفهومی داشته، یا نصفش بود نصفش نبود. نمیخواستم یه چیزی شبیه مثلا اسباب بازی باشه که من فقط میخوام روش حلقه و زنجیر این جور چیزا وصل کنم. اومدم اینا
چی در اومد حالا؟
آره دیگه چیزا خوشگل در اومد، یعنی اولین باری بود همه دوست داشتن.
چی بود؟ جا کلیدی بود یا
نمایشگاه چین بود؟ تو مثلا اون تدریسایی که مثلا هنرستان خونده بودیم، تو خودم هست مثلا من بخوام شما رو بشناسم، براتون یه هدیه بگیرم یا چیز بهتون بفروشم، یا شما سفارش بدین، نمیدونه چی میخوای، اول باید شما رو بشناسم.
بله.
اینکه چه روحیه ای داریم. میگه خانم زهرالیگی برای من لباس و طراحی کن. میپرسم چه جوری باشه، رنگشی باشه. شما میگه هر چیزی که مثلا سلیقتونه. باز از اون سلیقه‌ای که خودتون دارین یه چیز نامفهوم نمیتونی بهم بگین.
بله.
من با روحیتون بشناسم.
در واقع شما بازار آره. چین رو در نظر گرفتید.
آره بازار چین رو در نظر رفتم، راجع به چین تحقیق کردم. رفتم بازارا، رستوراناشو، لباسای مردمشو، چه جور رنگای بیشتر استفاده میکنن، روحیه‌شون چه جوریه. تحقیق اومدن رنگایی که دوختم همون رنگا باشه، رنگای خیلی آروم، ملایم، خونسا. انجام دادم، بس اون خرجکارای چینی رو که تیکه تیکه کردم، اومدن رو سوزندوزی ها وصل کردم. در واقع جنس چینی رو پس دادم به خود چینی ها با قیمت بالاتر. دیگه باورتون میشه من اولین سنه
بردیم تحویل دادین که اونا بتونن آره. به نمایشگاه برسونن.
یکی از خانم ها بود که وسیله ها رو بردش، هممون بودیم. بعد کارهای من رفت، اتفاقا بچهای تهران هم بودن، خیلیاشون بچهای مثلا زاهدان هم بودن، بچهای ایران شهر 4-5 نفری بودیم. یعنی باورتون نمیشه من اولین بارم نمایشگاهی کار میکنم، بعد اینکه 3 ماه با این کار آشنا شدم، اومدم طبق سلیقه مردم اون کشور کار کردم، از 100% کارم 95% فروش رفت.
فروش رفت.
یه دونه کار قرمز برگشت.
بعد فکر نکردین چرا این برگشت؟
چون که سلیقه مردم بلوچستان بود، قرمز تند، یه سردر سنتی بود.
شاید اگه فکر کنم هندوستان میفرستادین حتما فروش میرفت.
فروش میرفت. بعد جالب بچه‌ها برگشتن گفتن، اتفاقا که اون خانم نیکارال بود دوستم بود، گفت شما چون که دوست فلانی هستین کاراش فروش رفته. گفت باورتون میشه به فیلم؟ میدونستم شما همچین چیز بهم میگین، این فیلمشه. یعنی کارهایی که میگرفتن یعنی دوست داشتن، یعنی همشون پشت اون میزه جمع بودن چون که سلیقه خودشون بود، رنگایی که دوست داشتن، کارهایی که دوست داشتن.
پس در واقع شما اینجا متوجه شدین که قبل از ساخت یک کار تحقیق کردن خیلی مهمه.
خیلی مهمه. خیلی.
و این تحقیق کردن اومد جز لاینفک کار شما شد. خب اومدید کار رو شروع کردید، کاراتون فروش رفت در نمایشگاه چین و عزمتون راسختر شد، گفتین دیگه باید کارهای جدید انجام بدم، فکرهای نو بندازم وسط، ببینم که من چقدر میتونم متفاوت بشم نسبت به دیگران. خیلی جالبه. آره. خانم ریگی عزیزم، چون شما اشاره کردین که حالا خانواده مخالف بودن، شما اصلا این راهو برید و در واقع میتونم بگم حتی حمایت خانواده رو هم نداشتید. شمایی که حمایت خانواده رو هم نداشتید اومدید تو کار آموزش به حالا خانم هایی که حالا بد سرپرست بودن یا بی سرپرست بودن یا خودشون سرپرست خانواده بودن، نمی کنم یه جورایی اونا رو بیشتر درک میکردین. و غیر از این که بخوانی اون کار دستی رو یادشون بدین، یک حمایت روحی روانی هم براشون داشتین؟ این گونه نبوده؟
چرا، خیلی خیلی از بچه هم بهتون میگم، یکی از دخترها، یکی از خانم ها، یعنی زندگی خیلی خیلی مثلا وحشتناکی داشت، نمیتونم تعریفش کنم چجوری بود. یعنی روستا اکثرا حیات ندارن، روستا نشینین، من منطقه کوهستانی، یعنی چنان توی اون بر رو بره جیغ میزد، همه فکر میکردن مثلا زندگی، شرایط زندگی با 3 تا بچه، شوهرش مثلا یه شرایط پیش اومد، مثلا روحیش کم، هر روز بدتر میشد. وقتی اومد ایران شهر حدودا 3-4 ماه مون به خاطر شرایط روحی روانیش پیش پدر مادرش، با مام رفت آمد میکرد، میومد و فلان، بعد میگفت من خیلی مثلا روحیم، یه چیزی بهم بده، یه کار بهم نشون بده که مثلا ذهنم درگیر بشه، اینا فکر و خیال نیاد سرم. دیگه اومدم پرکاردوزی، یعنی مدام تو پرکاردوزی، اینقدر ذهنت مشغول اون طرح هست، حساب و کتابه، یادت میره.
پرکاردوزی چی هست؟ یعنی یه نقش رو بخوایی توشو پرکاری؟
یه تکنیک سوزندوزیه که رو تار و پود پارچه کار میشه. اینقدر که این تار و پودش مدام مثلا بالا پایین چپ راست دوتا زیر دوتا رو این پارچه اینا رو حساب کنه تو اون نقشه موتیفه در بیاد، که بعد برش گردونی پارچه از پشت کار میدوزی، بعد برش گردونی طرحو که میبینی اینم میگه همه چیز داره، لذت میبری. این نقشه رو من
شما سرگرمش کردی با این؟
آره سرگرم. باورتون میشه بعد یک سال چنان روحیش خوب شد بدون هیچ روانشناسی، طرح خیلی عوض شد، یعنی روحیش، یعنی حرف زدناش تغییر کرد، الان هم داره دانشگاه میخونه.
به خدا رو شکر.
خدا رو شکر.
میدونین چه کار بزرگی شما انجام دادید. فکر میکنید چی کار باید کرد؟ چه اتفاقی بیفته؟ چه کسایی با شما همکاری بکنن؟ کار شما دیده میشه در دنیا خارج از این مرزها؟
خدا رو شکر تلام بگم، یعنی از کسایی مثل فنی حرفه، شاید حمایت مالی نگرفته باشم، فن سازمان فنی حرفه خیلی کمکم کرد، یعنی یک رئیس خوب داریم، یک مربیای خوبی داریم، مدام کمکم میکنن. خانواده مخالف بودن، با زحمت خودم اومدم، نمیگم رئیس فلان جا پارسیم بودن، خدایش اونا کارامو دیدن، ازم حمایت کردم. کسی مثل دانشگاه آزاد که هسته فناوریشو دارم، سیستان بلوچستان، دانشگاه آزاد ایران شهر، خدا وکیل این یه سالی هست خیلی کمکم میکنه و ان شاءالله در آینده دم کسای دیگه هم باشه، نه تنها از من، از بقیه بچه‌ها.
بله.
از بچه‌های بلوچستان، بچه‌های ایران، کسایی که دارن با جون دل کار میکنن، خانوما، دختر خانوما، آقا پسرا، حمایت شه. واقعا کسایی که کارهای انشالله خوبی دارن، ان شاءالله نه تنها توی ایران، توی جهان بدرخشن
به امید خدا.
ان شاءالله
خبرهای خوشتر از این، الان که دلمون خوش شد به حرفای شما،
انشالله
خبرهای خوشتر از این از شما بشنویم خانم ریگی عزیزم. موفق‌تر و یک مربی جهانی بشین اصلا. ممنونم از حضورتون در این برنامه. شنونده عزیز، بنده میزبان سرکار خانم زهرا ریگی عزیز از شهر عزیز ایران شهر بودم که هنرمندی فوق‌العاده در حوزه صنایع دستی هستند و نه تنها یک مربی حوزه صنایع دستی بلکه یک مربی در حوزه انسان بودن و توانمند بودن، مربی بانوان این سرزمین هستند. اگر که فعال هستین در حوزه اقتصاد و بانو هستید، از بانوان ایران عزیزمون، با ما در تماس باشید. 3036-37 در اختیار شماست. عزتتون مدام و تلاشاتون مستدام.
اول ایمنی.
چهارشنبه 10 دی ماه 1404، فردیس کرج، شرکت پشتیبانی و خدمات فنی نیروگاهی. ساعت از 8 شب گذشته بود. چراغ‌های دفتر یکی یکی خاموش می‌شدن، اما چراغ اتاق فرهاد هنوز روشن بود. صدای کوبیدن انگشتاش روی کیبورد تنها صدایی بود که سکوت راه روی خالی رو می‌شکست. روی مانیتور ستون‌های بی‌پایان اعداد و نمودارها رژه می‌رفتن. تلفنش برای 5مین بار لرزید. عکس خندان مریم همسرش روی صفحه روشن شد. جواب نداد. میدونست چی میخواد بگه. فرهاد جان دیر شده. سارا منتظر شمع‌ها رو فوت کنه. پس کی میای خونه؟ امروز تولد 7 سالگی سارا بود. فرهاد قول داده بود خیلی زود خودش رو برسونه خونه. اما جلسه اضطراری بعد از ظهر و اصرار مدیرش که این گزارش باید تا فردا صبح روی میز من باشه، حیاتیه همه چیز رو به هم ریخته بود. بالاخره ساعت 9:30 دکمه ارسال رو زد. تمام تنش خسته و کوفته بود. چشماش میسوخت. وسایلش رو با عجله جمع کرد و به سمت پارکینگ دوید. پشت فرمان که نشست و با همسرش تماس گرفت و ماجرا رو براش تعریف کرد و گفت الان از پارکینگ شرکت دارم خارج میشم و حدود 1 ساعت دیگه خونم. فرهاد تنها نبود. همکارش احسان که یه جورای هم محله بودن هم باهاش بود. خیابانهای خلوت شب وسوسه ی سرعت رو بیشتر میکرد. فرهاد گاز ماشین رو بیشتر کرد. از رادیو یک آهنگ ملایم پخش میشد. اما ذهن فرهاد پر از صدای مدیرش، اعداد گزارش و قولش به سارا بود. پیام مریم روی گوشی اومد. کجای فرهاد جان؟ سارا خوابش گرفته. فرهاد با یک دست فرمان رو گرفته بود و با دست دیگر میخواست جواب بده. دارم میام. همین چند ثانیه کافی بود. همین چند ثانیه که چشمش از جاده به صفحه کوچک گوشی افتاد، یک لحظه احسان داد زد. فرهاد، کامیون. تا سرش رو بلند کرد، چراغ‌های یک کامیون که از فرعی بیرون می‌پیچید تمام قاب شیشه جلو رو پر کرد. فرصتی برای هیچ واکنشی نبود. نه ترمز، نه پیچاندن فرمان. پلک‌هاش برای 1 ثانیه، فقط 1 ثانیه، شاید هم کسری از ثانیه کافی بود برای جلوگیری از در آغوش گرفتن سارا و تماشای فوت کردن شمع تولد. فرهاد در این تصادف جونش رو از دست داد و احسان هم دچار شکستگی دست و دنده‌های قفسه سینه‌اش شد. کارشناس برنامه.
سلام و عرض احترام خدمت شما شنونده‌های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم که هر جا که هستید حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، امروز هم با بررسی یک پرونده حادثه در خدمت شما هستم. به امید اینکه این برنامه گامی باشه برای کاهش حوادث از مسیر اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و اقدامات پیشگیرانه برای شما مردم عزیز. فشار کاری نامتعارف، بله، اصرار مدیر به تحویل گزارش در یک زمان غیرمنطقی اولین دومینو رو هل داد. این یک نمونه کلاسیک از فرهنگی هست که در اون ضرب العجل‌ها به سلامت انسان ارجحیت داده میشن. خستگی مفرد اما علت دیگه این حادثه بود. فرهاد ساعت‌ها بدون استراحت کار کرده بود. خستگی، توانایی تصمیم‌گیری، سرعت واکنش و تمرکز رو به شدت کاهش میده و تأثیر اون بر مغز مشابه مصرف الکل هست. اما مسئله سوم استرس و حواس پرتی بود. فشار روانی برای رسیدن به منزل و عمل به قول و قراری که با همسرش و دخترش گذاشته بود با استرس کاری ترکیب شد و یک معجون خطرناک ساخت. و البته استفاده از تلفن همراه حین رانندگی آخرین حلقه این زنجیره مرگبار بود. در این لحظه ارتباط برقرار می‌کنیم با یکی از مدرسین و متخصصین حوزه ایمنی، سرکار خانم مهندس سلطان آبادی. خانم مهندس سلام و روز بخیر دارم خدمت شما. لطفاً بفرمایید که در خصوص پرونده امروز چه خطاهایی مشهود بود و اصلاً مقصرین این حادثه چه کسانی هستند؟
سلام به همراهان ایمنی، جایی که آگاهی یعنی مراقبت از جان. در علم ایمنی نوین ما به دنبال مقصر نیستیم، به دنبال علت ریشه‌ای هستیم. حادثه فرهاد یک خطای فردی نبود، بلکه یک شکست سیستمی بود. سیستمی که در اون ارزیابی ریسک در واقع نادیده گرفته شد برای خستگی. کارفرما همینطور که موظف هستش برای کارگرش کلاه ایمنی تهیه کنه، موظف هست که شرایطی رو فراهم کنه کارگرش به دلیل فشار کار با مغزی خسته و ناتوان پشت فرمان ننشیند. و به نظر من این حادثه یک حادثه ناشی از کار تلقی میشه، حتی اگر خارج از کارگاه اتفاق افتاده باشه، چون ریشه این حادثه در محیط کار هستش و اون میز و کامپیوتر و گزارش نویسی که بیش از حدی که شخص توان تحملش رو داشته باشه ازش خواسته شده. حالا در خصوص پرونده امروز، کارمند مشکلی داره یا درخواستی داره که باید زودتر برگرده به منزل. مدیرم اصرار داره که نه، باید کارش رو حتما انجام بده و اتفاقا بیشتر از روزهای قبل هم سر کار بمونه. حالا این کارمند چطور باید زمان از دست رفتش رو جبران کنه؟ پشت فرمون میشینه، سرعت رو میبره بالا، فکرش مشغوله، تمرکز نداره و نتیجهش هم میشه یک تصادف مرگبار.
خیلی ممنون از توضیحات شما و با شما خدافظی میکنیم.
زنده باشی، خدا نگهدار.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی‌احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
حالا ببینیم راهکارها چی میتونه باشه که این علل بروز حوادث رو کنترل یا حذف کنیم. تدوین خط مشی مدیریت خستگی که کارفرمایان موظف هستن ریسک های ناشی از خستگی کارکنانشون رو شناسایی و مدیریت کنن. تعیین ساعات کاری منطقی، تشویق به استراحت های کوتاه و ایجاد فرهنگ ایمنی یک سرمایه گذاری برای حفظ جان و سرمایه انسانی هست. فرهنگی که در اون کارمند بتونه به راحتی به کارفرما عنوان کنه که فشار کاری امروز منو بیش از حد خسته کرده و ادامه کار ممکنه به حادثه منجر شه، یا مثلا بعد از کار حدوداً باید یکی دو ساعت رانندگی کنم تا منزل و خستگی کار ممکنه در رانندگی من خطر ایجاد کنه. همون قدری که به دنبال ایمنی در محیط کار هستیم، باید ایمنی و سلامت کارکنان رو بعد از خروج از محیط کار تا منزل هم تامین کنیم. شرکت بزرگی رو در حوزه حمل و نقل ریلی در تهران سراغ دارم که مدیران این شرکت متاسفانه دیدگاه مسمومی دارن. در غرب کرج و البته شرق تهران شعبه داره. میاد و اون کارگری که خونش دقیقاً غرب کرج هست رو میفرسته شعبه شرق تهران و نمیخواد کارگرش راحت کار کنه. روزی حداقل 4-5 ساعت در مسیر رفت و برگشت قرارش میده و میدونم که برای کوچکترین خطاهای فردی شرایط تبعید ایجاد میکنه و کاری میکنه که بیشترین فاصله بین محیط کار و منزل ایجاد شه. اون وقت اسم این افراد رو هم میذاریم مدیر. مدیر باید استفاده بهینه در کسب و کار ایجاد کنه. از حداقل امکانات و منابع بهترین خروجی رو بگیره. نه اینکه بیاد و با کارگرش بجنگه چون قدرت داره و مدیر هست. در این لحظه گفتگو میکنیم با سرکار خانم فهیمه بهمنش، وکیل پایه یک دادگستری. خانم بهمنش سلام میکنم به شما، روزتون بخیر. در خصوص پرونده امروز لطفاً برای ما بفرمایید که خانواده متوفا چه اقدامات حقوقی رو میتونن پیگیری کنن.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم و شنوندگان عزیز. گاهی یک حادثه رانندگی صرفاً نتیجه بی‌احتیاطی راننده نیستش و ریشه در محیط کار و شرایط شغلی داره. مطابق ماده 91 قانون کار، کارفرما موظف هستش که محیط کار رو به گونه‌ای سازماندهی بکنه که سلامت جسمی و روانی کارگران حفظ بشه. این مسئولیت فراتر از فراهم کردن ابزار و تجهیزات ایمنی هستش و خب شامل کنترل فشار کاری، تنظیم ساعات کار و پیشگیری از خستگی شدید و فرسودگی شغلی رو هم شامل میشه. در پرونده آقای فرهاد، فشار کاری نامتعارف و ساعت طولانی کار عامل اصلی این خستگی و کاهش تمرکز بوده. همین خستگی بوده که باعث شده چند ثانیه بی‌توجهی منجر به حادثه مرگبار بشه. از نظر حقوقی این خب یک تصادف ساده نیستش، بلکه نتیجه مستقیم یک شرایط محیط کار و تقصیر کارفرما در عدم رعایت تکالیف قانونی هست. اگر خانواده فرهاد بتونن ثابت بکنن که اضافه کاری بیش از حد و اون فشار غیر معمول شغلی در بروز حادثه نقش داشته، کارفرما هم از نظر حقوقی و هم کیفری مسئول هستش. قانون مسئولیت ایجاد شرایط ناایمن رو بر دوش کارفرما میذاره و حتی اگر حادثه خارج از این محیط کار هم اتفاق بیفته، باز هم مسئولیت کارفرما پابرجا هست.
خیلی ممنون از توضیحات مفید شما و با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
اما کارکنان هم باید مرزهای توانایی خودشون رو بشناسن. هیچ گزارشی به اندازه جان شما حیاتی نیست. یادگیری مهارت نگفتن یا مذاکره برای زمان بیشتر یک مهارت کلیدی برای بقا هست. در دوره‌های تخصصی هوش هیجانی شرکت کنید. البته دوره‌های آموزشی هوش هیجانی برای تمام ذینفعان محیط کار توصیه میشه، از مدیرعامل و مدیران تا تمام شاغلین، که یاد بگیریم چطور به محرک‌های محیط اطرافمون پاسخ منطقی بدیم، به دور از خسارت و آسیب و بیماری و حادثه. مدیر چطور برنامه‌های کاریش رو به کارکنان منتقل کنه و کارکنان هم چطور نیاز و درخواست و پیشنهادشون رو به مدیران منتقل کنن. اما از نگاه مسائل روانشناسی و روانشناختی گفتگو می‌کنم با سرکار خانم دکتر ندا طباطبایی جبلی، روانشناس و مشاور محترم خانواده. خانم دکتر سلام، روزتون بخیر. توضیحات شما رو میشنویم در خصوص فرسودگی شغلی.
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان محترم برنامه. در خصوص فرسودگی شغلی به فرهنگ ها هم برمیگرده. این مسئله فرهنگی خیلی عمیقه. ما تو فرهنگی داریم زندگی میکنیم که کار زیاد و نگفتن به کار برای ما عذاب وجدان میاره، بی‌مسئولیتی میاره و کار زیاد و خیلی فضیلت میدونیم. این روزا میبینیم هر کسی که فکر میکنیم آدم پرمشغله‌ایه، آدم موفقیه. متاسفانه این دیدگاه ماست. و یه پدیده‌ای داریم ما توی روانشناسی به اسم فرسودگی شغلی، که این فرسودگی شغلی سلامت روان جامعه کار رو به شدت داره تهدید میکنه. الان این پرونده که داشتیم، این پرونده این متوفا متاسفانه قربانی همین فرهنگ شده. اون اومده بین دو تا نقش خیلی مهمی که یک کارمنده نمونه است، از اون طرف یک پدر و یک همسر فوق‌العاده متعهد هستش. بین این وسط واقعا له شده این آدم. در نتیجه چی شده؟ یک ضربه روحی به دخترش. دختری که همیشه در انتظاره و سالها این چشم انتظاری میمونه که این فرسودگی شغلی میتونه هزینه های پنهان و بسیار سنگینی داشته باشه برای ما و این حوادث رو به وجود بیاره. توصیه میکنم توی محل های کار حتما سالی یک بار از تست های فرسودگی شغلی مثل MBI استفاده بکنن که بدونن که آیا کارمندشون در چه شرایط روحی قرار گرفته. برقرار و پایدار باشید. موردی باشه من در خدمتم.
خواهش میکنم. از توضیحات شما متشکرم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.